بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رسیدیم به بخش دوم سوره الرحمن، قسمت سومش. گفتیم سوره مبارکه الرحمن دو بخش اصلی هست. بخش اول تا آیه 30 بود که اون نظام رحمانی خداوند که در دنیا حاکم هست، اون ربوبیت رحمانیه خداوند رو در دنیا معرفی فرمود و در طول این معرفی هم مکرر این رو اشاره فرمود که به ای آلاء ربکما تکذبان، با کدوم نعمت میخواید تکذیب کنید. به هر چی نگاه کنید این نظام رحمانی ربانی رو میبینید. بعد از آیه 31 وارد بخش دوم سوره شدیم که همین نظام رو در آخرت بیان می‌فرماید که همین خدای رحمان این ربوبیت رحمانیه رو در آخرت هم ادامه میده، که اول توی قسمت اول اون تجمع همه جن و انس بیان شد، ابراز نیازشون به خدا و این پرداختن خدا، توجه ویژه خدا که اینها رو محاسبه میکنه و جدا میکنه از هم. و بعد هم دیگه اون جایگاه مجرمین بیان شد که وقتی همه جمع شدن توجه ویژه از جانب خدا صورت گرفت، حالا این انسان ها جدا شدن، این مجرمین از مؤمنین جدا میشن. جایگاه مجرمین که بیان شد و خیلی هم حالمون بد شد از شنیدنش، حالا امروز حالمون خوب میشه انشاءالله با شنیدن جایگاه مؤمنین. از این آیه 45 تا آیه 77 جایگاه مؤمنین به طور کلی بیان میشه، منتها در دو قسمت. یکی جایگاه، یعنی دو نوع جایگاه خدا برای مؤمنین بیان میکنه. خود این حالا این توجه رو میده که پس خوبان در آخرت دو گروهن، دو جایگاه دارن. بعد بلافاصله بعدش هم سوره واقعه رو داریم. تو سوره واقعه هم قشنگ این مطلب بهش اشاره شد که کلا سه گروه از انسان ها معرفی شدن، یکی مجرمین که مکذبین ضالینن و دو گروه بعدی خوبان هستن، که این خوبان یه گروه خیلی خوبند مقربینن و یه گروه خوبها. الان اینجا هم پس وقتی دو دسته پاداش و جنت معرفی میشه، معلوم میشه با توجه به همون دو دسته خوبانه، یکی پاداش خیلی خوب هاست که مقربینن، سابقونند. تو سوره متففین هم داریم این دو دسته خوبان رو، تو سوره انسان داریم. یکی هم اون دسته یه ذره از اینها پایین تر که اصحاب الیمینن. اینجا الان آیه 45 میفهمد که ولی من خوف مقام ربهی جنتان، برای کسی که خوف از مقام ربش داشته باشه دو بهشت هست. خب اولا چرا دو بهشت؟ نه الان یک دسته، کلن دو گروه معرفی میشن. گروه اول، گروه اول کسانی هستند که خوف مقام ربه، این ویژگی رو دارن، که برای اینها دو بهشت است. چرا دو بهشت؟ چرا دو نوع؟
شاید برزخ یکی شب بهشتیه که
نه، حالا شاید هم مثلا بتونیم بگیم
این نیست همین بهشتی که در زندگی خود یکی اون رضای خدا که
اصلا کلن جنات دارن، یعنی ما تو آیات دیگه دوتا نیست، جنات اون تجریم تحت الانهاره. حالا این که میگه دو بهشت، میشه بگیم مثلا کل این باقات مثلا با عنوان باغ تو دنیا هم هست دیگه، مثلا یک کسی باغات لواستان رو داره، این رو کلش رو میگن مثلا باغدار است، نمیگن باغات دارد. این باغ که میگن یعنی مجموعه ای از باغها، پس این جنتان هر یه جنتش مجموعه ای از باغهاست. ولی توجه اگه کرده باشین از ابتدای سوره همش با دو گروه از موجودات خداوند داره صحبت میکنه، جن و انس. پس برای این افرادی از جن و انس که خوف و مقام ربه رو داشته باشن جنتان است، دو بهشت است. اینو بس بهشت جنیان و بهشت انسان ها متفاوته، یه ذره خیالمون راحت باشه که اونجا جداست. نه جنم انگار که دنباله انسانه، یعنی انسان حالا موجود برتره ولی جن هم تو همین گروهه، چون موجود مکلفه. همه عالم برای این موجود مکلف که حالا اون شاخص و برجستش انسانه، به تبعش حالا جنیان هم هستن. نه که جنم به خاطر انسان، جنم کنار انسانه و حالا یه درجه پایین تره. بله هر کس که، خب همین، هر کس این ویژگی رو داشته باشه بهش براش هست. یعنی شاید اگر جمع می اومد این توجه خاص به افراد نبود، یعنی تک تک کسانی که خوف و مقام ربه جنتان رو دارن، این توجه خاصه که به تک تک افراد. مثل این که مثلا میگیم هر کس این امتحان را بدهد مثلا وارد فلان مرحله میشه. خب یه گروهی این امتحان را میدن وارد میشن، ولی این هر کس یعنی تک تک افراد مد نظر هستن. پس این دو بهشت یکی از معانیش میتونه این باشه که جن و انس. اما اون چه که باعث بهشتی شدن میشود همین ویژگی خوف و مقام ربه، یعنی انگار کل اعمال صالح و دینداری و همه خوبی ها در همین یک کلمه خلاصه میشه که خوف و مقام ربه. این پایه و ریشه بهشتی شدنه. آدم هایی که میرن بهشت نمیشه این ویژگی رو نداشته باشن. یعنی ببینید خدا نمیفهمد که برای نماز خونا، چون نماز ممکن است از سر خوف مقام رب باشد، ممکن است نباشد. اونی که از سر خوف مقام رب بهشت داره پشت سره، اون که نباشه نداره. طرف نماز میخونه برای ریا، برای نمیدونم اهداف دیگه، این آدم بهشتی نمیکنه. یا انفاق میکنه یا نمیدونم هر کار دیگه انجام میده برای نفس خودش انجام میده. مثلا اینایی که مثلا کار خیر انجام میدن، اهل خیرن، ولی خیلی از دستورات دین رو بی توجهن. شاید شنیده باشین دیگه، مثلا یه طرف نماز نمیخونه، حجاب نداره، نمیدونم همه چی رو گذاشته کنار، ولی خیلی دست خیر داره. برای این کارو میکنه؟ دلش. یعنی میگه من به یک آرامشی میرسم، حالم خوب میشه وقتی کمک میکنم به دیگران. خب این از سر خوف مقام رب نیست. اگه از سر خوف مقام رب باشه بهشتی خواهد شد. پس این خیلی مهمه. خب همین، ببینید بعدم میگه خوف مقام رب، اون جایگاه خدا. مقام رب نمیگه از خود خدا میترسه، از مقام خدا میترسه. ترس از مقام یعنی چی؟ عظمت خدا. این عظمت خدا پس قدم قبل از خوف مقام میشه. اول باید عظمت خدا درک بشود تا یه حال خوفی ایجاد بکنه. تا وقتی ما عظمت درک نکنیم که نمیترسیم. شما الان نیا کنیم مثلا یه دیداری یه گروهی با حضرت آقا داشته باشن، اونایی که شأن ایشون رو تا یه حدود درک میکنن چه حالی پیدا میکنن؟ مثلا همجا اشکاشو میان. اما یه بچه 2 ساله هم اونجا هست، میره چیکار میکنه؟ بازی میکنه. مثلا میره رو پایشون هم میشینه، ممکنه حرفای نامربوط هم بزنه، چون اصلا درکی از عظمت نداره تا خوفی پشت سرش بیاد. پس اول اون مقام خدا باید درک بشه تا بعدش خوف ایجاد بشه. مقام و عظمت خدا رو چجوری درک کنیم؟ هی قدم ها رو هی بیام عقبتر تا اون قدم ابتدایی رو پیدا کنیم. چجوری عظمت خدا رو درک کنیم؟ با چی؟ دیدن آیات خدا. رسیدیم باز به همون پایه اصلی و در دست فبه ای آلا ربکما تکذبون. آدم هایی که این آلا رو میبینن، این پدیده ها، این نعمت ها، این آیات رو میبینن به عنوان آیات رب، بعد با دیدن این آیه به عظمت خدا میرسه، خب یه ترسی در او ایجاد میشه. یعنی این اصلا دیگه گریز ناپذیره که جلوی این خوف رو نمیشه گرفت. هر چقدر این عظمت بیشتر درک بشه خوف ایجاد میشه، که ما تو سوره انسان میبینیم که وقتی اهل بیت میخوان اطعام به مسکین بکنن، میگن انا نخاف و من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اصلا برای اطعام به فقیر خوف خدا توی نظرش هست. از خوف خدا و عظمت خداست که این کار رو انجام ده. همه کارهاش بر اساس این خوف رقم میخوره. حالا باید ببینیم چقدر کارهای ما بر اساس این خوف، این ترس از جایگاه خداست. بعد ما تو سوره نازعات میخونیم که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یعنی کسی که خوف مقام رب داشت علامتش میشه چی؟ نهی نفس از هوا. هوا پرستی نداره. هوای نفس یعنی اون چیزی که دلم میخواد. اصلا دلم میخوادی در کار نیست. اینقدر ترس از عظمت خدا وجود او رو پر کرده که دیگه طبق میلش رفتار نمی کنه. شما نیا کنید مثلا یه دانش آموزی سر کلاس نشسته، سوره نازعات، معلم که نباشه سر کلاس و هر کاری دلشون میخواد بچه ها انجام میدن دیگه، اما معلم که میاد فوری جمع میکنه، این فوری جمع میکنه اون بساطی که دلش میخواست و مثلا داشته نقاشی میکشیده دلش میخواسته دیگه، الان که معلم میاد چون یه ترسی از عظمت معلم داره فوری جمع میکنه. یا مثلا وقتایی که احساس میکنه معلم نمیبینه، حواسش نیست، این مثلا ممکنه برای خودش یه کارای انجام بده، کارایی که دوست داره انجام میده، اما تا احساس میکنه او داره میبینه، این ترس مانع میشه از اینکه ادامه بده به کاری که دوست داره. پس این خوف خیلی مهمه، قبلش، مقدماتش درک عظمت خدا از طریق توجه به آیات خداست، مؤخراتش چیه، نتایج خوف چیه، دوری از هواپرستی، دوری از هوای نفس. این مجموعش باعث میشه که یک انسان صالحی به وجود بیاد. یعنی ما به ترتیب قدم ها رو بخوام بگیم، اول آیات خدا رو ببینه، به عظمت خدا برسه، سوم این که خوف در او ایجاد بشه، چهارم این که از میل نفس کنده بشه، دیگه طبق میل نفسش کاری نمی کنه. حتی اگر یه جایی میل نفسش به عبادت باشه، اما چون بر اساس نفسه انجام نمیده، تماماً میشه بندگی، آنچه که خدا میخواهد. چرا امام حسین علیه السلام تو اوج ایام حج که در مکان حجن، در زمان حجن احرام هم بستن، چرا حج رو رها میکنن و میرن؟ چون میل خدا، رضای خدا چیز دیگریست. میل نفس ایشون شاید الان انجام حج باشه، خیلی دوست دارن، علاقه دارن این کار انجام بدن، ولی نفس اینجا ملاک نیست، که خوف مقام چنان پر کرده وجود رو که رها میکنه و میره. یا مثلا همون اهل بیت که افطاری رو میدن، نفس الان شدیداً نیاز به این غذا داره، هم نیاز داره، هم میل داره، هم لذت هست، اما همه اینها رو به خاطر خدا رها میکنه. بخوایم خدا کمک میکنه، بخوایم اهل انجام وظیفه باشیم، باید وظیفه رو اول بشناسیم و بعد انجام بدیم، مطمئنن بخوایم خدا کمک میکنه. و راه ایجاد تشخیص و رسیدن به تشخیص هم طبق آیه قرآن چیه؟ تقوا. انت تقوا الله یجعل لکم فرقانا. شما تقوا داشته باشید، خدا برای شما تشخیص قرار میدهد، این اصلا خدا به این شناخت میرسونه. راهش اینه که تقوا، تقوا هم یعنی توجه دائم به خدا، یعنی دائم این آدم بخواد در مسیر خدا حرکت کنه، همه کاراشو با خدا محک بزنه، خدا راضی هست این کار رو انجام بدم یا نه، خدا راضی هست این حرف رو بزنم یا نه، این جا رو برم یا نه، همه رو با خدا بسنجه، خدا کمک میکنه. خدا هادیه، کمک نکنه نقص در خدا ایجاد میشه، حتما خدا کمک میکنه. بله یه جاهایی واقعا سخت میشه، منتها این تکیه رو به خدا داشته باشیم انشاءالله. بله بله، خب همین دیگه، هی مثلا بعدش متوجه میشیم اینجا یه ذره نفس قاطی شد، اشتباه شد، وقتی متوجه میشیم استغفار میکنیم، تصمیم میگیریم دفعه بعد تکرار نشه. همینا باعث میشه هی ذره ذره ناخالصی ها کم بشه دیگه. این اصلا حیات دنیا برای همینه که هی انسان قدم قدم بره جلو و اشتباهات قبلی رو تکرار نکنه. بله همین، ترس و تقوا اصلا اینا ملازم هم دیگن، یعنی تا وقتی ترس نباشه عمل درست نمیشه. این خواهی یه چیز دیگه منطقیه، تا آدم نترسه از عاقبت ناخوشایند کارشو درست انجام نمیده. مثلا توی مدرسه بچه ها نترسن نمره بد بگیرن درس نمیخونن، تو خونه به قول معروف میگن بچه باید حساب ببره از یه کسی، بچه که از هیچی نترسه بعد تربیت میشه. یه چیز واقعیه که آدم وقتی از چیزی نترسه، الان شما نترسید تو خیابون مثلا ماشینی به شما بزنه و همجوری میرید وسط خیابون، این یه چیز واقعیه دیگه. ترس نباشه هر عملی ممکنه از انسان سر بزنه. کجا داریم تقوا اول بعد ترس؟ نه همون ترسه، مبنا ترسه که پشت سرش تقوا میاره، بعد این تقوا باعث فرقان و تشخیص میشه که بتونه درست عمل بکنه. بله بله. ولی حالا اینا نمیتونیم تفکیک بکنیم بگیم مثلا اول این بعد اون، یعنی یه فاصله ای بینشون بیفته، همزمانن. منتها اون چیزی که پایه است برای اون یکی به نظر میرسه ترس پایه میشه. بله همین، تاثیر دارن رو هم، تاثیر متقابل دارن. خب نه ببینید، کل سوره داره به یک مخاطبینی مطلب رو ارائه میکنه. این مخاطبین عموم مردم هن دیگه، حالا چه مکذب چه مصدق. بعد از یه جایی شروع میکنه نعمتها و ربوبیتها رو بیان میکنه که از دنیا نگاه کنید این ربوبیت همچنان ادامه داره، برای مجرمین یک عاقبتیست، برای متقین یک عاقبتیست. پس شما با کدوم ناهماهنگی میخواید خدا رو تکذیب کنید؟ یعنی این نیست که الان این آیات این بخش فقط مخاطبش مؤمنین باشه، نه، این پاداش مؤمنین رو خدا داره به عموم بیان میکنه. حالا شما عموم مخاطبین با این پاداش ها میخواید تکذیب کنید، با اون مجازات ها میخواید تکذیب کنید، یعنی با هیچ کدوم نمیشه تکذیب کرد. بله، آیات خدا رو ببینیم، از دیدن آیات به عظمت خدا پی ببریم. اینو ما تو سوره نوح هم خوندیم دیگه، که حضرت نوح به مردم فرمود که مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا وقار و عظمت برای خدا قائل نیستید، وقد خلقکم اطوارا، در حالی که این تنوع خلقت خدا وجود داره. یعنی با دیدن انواع مخلوقات باید به وقار و عظمت خدا پی ببرید. بعد آدم مثلا احساس کنه در خودش که این خدای عظیمی که این عالم به این عظمت رو خلق کرده، بعد من الان دارم با او ارتباط برقرار میکنم و مناجات میکنم، اصلا خیلی اینا هی عظمت رو بیشتر میکنه، لذت ایجاد میکنه. یعنی آدم به یه کسی که نمیخواد نماز بخونه اینجوری بگه، از این دید که تو دوست نداری با خالق هستی ارتباط برقرار کنی، خیلی کار بزرگیه که بنده بتونه مثلا یه همچین کاری انجام بده. چه کاری رو میشه در ردیف این قرار داد که آدم بگه نه این کار انجام ندم، برم مثلا یه فیلم نگاه کنم؟ این کجا اون کجا؟ تو بیا با خالق عالم ارتباط برقرار کن و یه لحظاتی مناجات بکن. اینا ببینید، این عظمت خیلی اثر داره، حالا هم روی عمل کرده انسان، هم روی نوع ارتباطش با خدا، که چقدر این ارتباط قوی تر بشه، احساس حضور بیشتر بشه، لذت ها بیشتر بشه، که حالا اولیاء خدا برای ما تعریف کردن دیگه، که آیت الله بهجت میفهمن لذت نماز رو کسی اگر درک بکنه دیگه هیچ لذتی بهش مزه نمیده. یعنی در اوج دیگه، اگر آدم واقعا این حرفایی که میزنه رو بتونه درک بکنه، با خدای عظیمی که کهکشان ها و نمیدونم آسمان ها و زمین و این همه مخلوقات رو خلق فرموده، بتونه ارتباط برقرار کنه، اصلا قابل وصف نیست که ما اینقدر ساده ازش میگذریم. پس اینا ویژگی اصلیشون خائف بودن است، خائف از مقام خدا. پس میتونیم الان بگیم داره پاداش خائفان، جنت خائفان اینجا مطرح میشه و بیان میشه. این ترس از عذاب نیست که درجه رو بیاره پایین، چون امیرالمومنین فرمودن دیگه مثل بردگان عبادت نکنید از ترس عذاب. نه، این از ترس عظمت خداست. اصلا عذاب رو کاری نداره که میگه اگر عذابم هم بکنی مهم نیست، مهم اینه که من از تو دور نشم، از تو خدای عظیم. این خوف از روی عظمته. بله بله، عشق ایجاد میکنه. بله بله، دقیقاً دقیقاً هم. خب برای اینها جنتان است. این جنتان چه ویژگی هایی داره؟ یعنی اون جنتان رو به طور مطلق و اجمالی بیان کرد، حالا تفصیل میده خداوند که میفهمد زواتا افنان. زواتا یعنی دارای، مثل ذاته که دارایی هست، اینم اینجا تصنیه شده. این دو بهشت دارای افنان هستند. افنان جمع فننه، یعنی شاخ و برگ های تازه، یعنی درختایی داره که اینا مثل درختای بهار برگای سبز روشن دارن و شاخ و برگ تازه دارن. فبه ای آلا ربکما تکذبان، با کدوم نعمت ها میخواید تکذیب کنید؟ فیهما عینان تجریان، در این دو بهشت دو چشمه جاریست. حالا این دو چشمه میتونه باز مثل همون دو جنت که گفتیم در درون خودش چشمه های متعدد داشته باشه دیگه. چشمه جاری، چون چشمه گاهی فقط یه قلقلی داره، گاهی جاری هم میشه. این جاری شدن یعنی که آب زیاد هست و جریان داره. باز فیه ما من کل فاکهتن زوجان، از هر میوه ای دو گروه هست. چون زوج رو گفتیم به معنای نوع و گروه میشه معنا کرد دیگه. حالا این که دو نوعه به نظرتون یعنی چی؟ دو نوعه از هر میوه ممکنه نر و ماده مطرح باشه. خب همه موجودات اصلا زوجن، نر و ماده دارن. اینجا میگه کل فاکهه، هر میوه اونجا هست، این زوجان درش هست. یکی از
کیفیتش
کمتره. آره، یکی از معانی که گفتن اینه که یه مدلش شبیه اون مدلی که تو دنیا داشتی، یه مدلش شبیه نیست، یعنی اصلا نمونهشو تو دنیا نداشتی. مثلا اونجا سیب هست، یه مدل سیبی که خوردین قبلا تو دنیا، یه مدل سیبی که تا حالا نخوردین. این از هر میوه دو نوع هست. تو سوره بقره هم داریم که میفهمد و او تو بهی متشابه ها، یه چیزهایی داده میشه به بهشتیان که متشابه چیزهای دنیاست. اما یه جای دیگه هم داریم که فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم، اصلا هیچ کسی نمیدونه خدا چی مخفی کرده برای اینا، یعنی نعمت هایی که نظیر نداره در دنیا اینا در بهشت هست. پس میوه های بهشتی هم شبیه دنیا داره و هم غیر شبیه دنیا و بی نظیر. بعد از عین و چشمه میاد سراغ میوه، چون آب که باشه بعد میوه ها هم خلاصه به ثمر میشینن و رشد میکنن. بعد میوه کنار آب خیلی لذت بخشه که توی باغ باشه کنار یک چشمه جاری، حالا میوه هم باشه. این لذت میوه خیلی گواراتره تا لذت خوراکی های دیگه. مثلا اگه الان اینجا غذا میفرمود شاید اون دلپذیری میوه توش نبود. میوه خب خیلی خوشایندتره، با تراوتتره کنار چشمه. معمولا آدم ها که میخوان برن تفریح میوه میبرن. حالا اگر در آن دو بهشت از هر میوه دو نوع است، یعنی تو هر یک از این دو بهشت دو نوع میوه هست، نه اینکه در یه بهشت یه نوع در یه بهشت یه نوع. به نظر میاد این مدلی باشه اون چیزی که از ظاهر آیه برمیاد. حالا ممکنه اون چیزی هم که شما میگین درست باشه، ولی اون چیزی که از ظاهر فهمیده میشه اینه که در هر یک از این دو بهشت دو نوع میوه هست. حالا معانی دیگه هم گفتم، مثلا زمستونی و تابستونی، نمیدونم ترش و شیرین، این چیزا، ولی به نظرم اون معنی که گفتیم بیشتر تناسب داره. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اینا متکئین هستن. حالا در این بهشت کنار چشمه و میوه و اینها خودشون چه حالتی دارن؟ متکئن، تکیه دادن، علامت تموم شدن کار، آرامش، استراحت دیگه. خیال آدم راحته وقتی تکیه میده، یعنی کارش تموم شد، خیالش راحته، احساس رضایت از کار میکنه. چون وقتی حالا ممکنه کسی کارش تموم بشه ولی مورد رضایتش نباشه، باز این نمیتونه لم بده، ناراحت دیگه. این وقتی تکیه میده یعنی هم کارها تموم شده و هم رضایت بخش بوده، کارها کامل انجام شده و به نتیجه رسیده، که تو سوره غاشیه میخونیم لسعیه ها راضیه، اینا از کارشون راضیان، از تلاشی که تو دنیا کردن راضیان. تکیه میدن به چی؟ الا فروشن، بر فرش هایی. فرش یعنی اون چیزی که پهن میشه. حالا جای دیگه داریم که متکئین فیها علی الارائك، اینا رو تخت ها نشستن تکیه دادن. اینجا میفهمد رو فرش ها. ممکنه این فرش خودش روی تخت باشه، یعنی اون تخت ها روش فرشی پهن شده و اینها بهش تکیه دادن، یا نه ممکنه در کنار تخت فرشی باشه. حالا یه موقع هم آدم دوست نداره روی تخت بشینه، دوست داره رو زمین بشینه. هر دو نوع پذیرایی ها هست طبق میل بهشتیان. و این فروش، این چیزهایی که روش نشستن، بطائنها من استبرق. بطائن یعنی باطنش، یعنی آسترش از استبرق است. استبرق هم یعنی ابریشم ضخیم. چه نیازی هست خدا آستر این فروش رو برای ما معرفی کنه؟ ظاهرش مهمه دیگه. آستر رو معمولا از یه چیز پایین تر تهیه می کنن چون زیر دیده نمیشه. وقتی آسترش استبرق باشه شما بینید روش دیگه چیه، این باز همون زوجان دونو میشه دیگه، یعنی شما آستره رو مشابهش رو دارید که استبرقه، برای روش دیگه اصلا نمیشه کلمه ای گفت چون نمونش در دنیا نیست دیگه، از ابریشم بالاتر نداریم تو دنیا دیگه. اون بالاترین جنس دنیایی میشه آستره، اون فروش بهش دیگه، رویش ببینید چیه. شاید اینجا میخواد اشاره به وقتی میگه بطائن یعنی باطن. قبلا هم گفتیم حالتهای آخرتی انسانها تجسم حال دنیاییست. این که در آخرت چیزهایی که بهش داده میشه باطنشم عالیه، یعنی اینا در دنیا اهل ظاهرسازی نبودن، کارهایی که انجام میدادن باطن کار عالی بود، حالا ظاهرش که دیگه خیلی خوب، ولی باطن هم عالی بوده که همون خاف مقام ربه باطن کار بوده. این خیلی عظمت داره دیگه. آدمی که عمق کار و باطن کارش خوف مقام رب باشه در بهشتم چیزایی که بهش میدن باطنش عالیه دیگه، ظاهرش رو هم که قابل وصف نیست. پس اهل ظاهرسازی و رنگ و ریا نبودن. و جن الجنتین دان، جنا یعنی در دسترس، موقع چیدن، چیدن یه چیزی در دسترس باشه اینو بهش میگن جنا. جنت اینم که دوباق، دان یعنی نزدیک، یعنی چیدن میوه ها نزدیکه، در دسترسه، نزدیک به معنای پایین بودن، نه نزدیک زمانی، پایین مکانی و در دسترسه، چیدنش در دسترسه، نه که خود میوه ها دائم در دسترس باشن، چون خود میوه ها دائم پایین و نزدیک باشن این خودش یه رحمت ایجاد میکنه. ولی میشه اینجوری فهمید که تو شرایط عادی اینا بالان، اون موقعی که میخواد به چینه در دسترس میشه و میاد نزدیک و به راحتی میتونه بچینه. آره بله، حالا ما اینا نمونه هاشو تو دنیا داریم دیگه، مثلا یه چیز رو یه دگمه میزنی در دسترس میشه و اتفاق میفته. حالا اینا آخرت هم میتونه باشه، چشمی حتی، همین که دستشو ببره جلو اون شاخه میاد پایین. اینا شاید یه زمانی مثلا خیلی عجیب بود ولی الان دیگه بشر بیشتر داره این چیزها رو بهش دست پیدا میکنه، میتونه بیشتر درک بکنه. چرا حالا چیده بشه؟ این که ما قبلا داشتیم مثلا قلمان و اینا میان پذیرایی میکنن، چه نیازی هست که شاخه بیاد پایین؟ لذت چیدن خودش، بله یه موقعی این آدم ها دوست دارن خودشون برن بچینن، آره، استراحتی بکنن.
خب، آدم وقتی خیلی تعلق خاطر به یه چیزی داره،
بله بله. بعد ببینید حالا اینا رو ما خیلی بنا نداریم به عمق آیات توجه کنیم، چون اصل کار تدبر ظاهر آیاته، ولی گاهی وقتا حالا یه اشاره هایی هم داشته باشیم بد نیست. اینکه چیدن میوه ها در دست رسه، میوه یعنی نتیجه کار، یعنی یه کشاورزی یه بذری کاشته، یه باقی خلاصه به بار نشسته، الان میوه رو میخواد بشه، این نتیجه کار رو میخواد دریافت بکنه. این نتیجه رو خیلی راحت و نزدیک و در دسترس دریافت میکنه. اینا در دنیا نتیجه کارشون رو دریافت میکردن یا نه؟ به هیچ عنوان. دست شما درد کامل دریافت میکردن. بله آخه کار برای چی انجام شده؟ برای چه نتیجه؟ رضای خدا. به رضای خدا تو دنیا رسیده یا نرسیده؟ قطعا رسیده. بله راضیتن مرضیه، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، یعنی وقتی داری رجوع میکنی به خدا با رضایته. این رضایت از کجا ورده؟ از دنیا.
اگر این رضایت شد پس دیگه بهش برای چیه؟ وقتی خودشون راضی هست
خب تو این دنیا به رضوان میرسه، در اون دنیا هم به اوج رضوان میرسه. این دیگه حد اعلای رضوان خود، یعنی اصلا تو مسیر رضای خدا حرکت میکنه. اصلا چیزای دنیوی براش مهم نیست. این که حالا اون سری هم مطرح شد که خدا چرا این نعمتهای مادی رو بیان میکنه، برای فهم اون عمق لذت معنوی است که به وسیله این ابزار و اسباب بیان میشه، وگرنه یعنی اصلش همون رضایت است. یعنی همونطور که تو دنیا میوه و ثمر کارش رو به زودی دریافت میکرد، تو آخرت هم به راحتی اراده میکنه دریافت میکنه. وقتی کار برای رضای خدا انجام میشه، همین که کار انجام شد به رضوان رسیده، پس خیلی نزدیک نتیجه. اما اگه کار برای غیر رضای خدا انجام بشه، بله همیشه آدم نمیرسه، گاهی ممکنه به هیچ عنوانم نرسه بهش. وقتی برای مثلا دنیای بیشتر کار انجام بده، برای دل خودش کار انجام بده، برای حرف مردم کار انجام بده، هیچ کدوم اینها دست یافتن یه 100% نیست. وقتی هم نمیرسه احساس نارضایتی میکنه، افسردگی، سرخوردگی. ولی آدمی که کار میکنه به نتیجه میرسه، اصلا تو دنیا لذت میبره از زندگی. یعنی آدم یه ذره اینها رو میتونه کنار هم بچینه، حرف بزرگان رو یه ذره متوجه بشه که چرا گفتن. مثلا از بعضی از علما شنیده شده که میگن احساس میکنه، آیت الله گلپایگانی هست تو احوالاتشون، که میگن اواخر عمرشون فرموده بودن که من احساس میکنم خوشبخت ترین آدم روی زمینم. چرا این احساسو داره؟ چون رسیده به هدف، به رضای خدا رسیده. این برای خدا تلاش کرده و رسیده به رضای خدا، احساس میکنه خدا از او راضی است، دیگه هیچی نمیخواد. در مقابل این نعمت مثلا پول چه ارزشی داره؟ خونه مجلل چه ارزشی داره؟ نمیدونم ماشین فلان، اینا همش بی ارزشه دیگه. به یه چیزی رسیده که هیچ کس به اون نرسیده. خب این خیلی ارزشمنده. این جنل جنتین دان، این نعمت ها در دسترس او، میوه هایی که میخواد بچینه، ثمر کارش در دسترسشه. ما برای رضای خدا کار انجام بدیم، مثلا حالمون خیلی خوب خواهد شد، حتی اگه نتیجه ظاهری نبینیم، چون این نتیجه ها خیلی وقتا حاصل نمیشه. مثلا شما نگاه کنید یه آدمی که تو زندگی هی سختی ها رو تحمل میکنه، برای مثلا میگه به خاطر بچه ها، به خاطر حرف مردم، به خاطر فلان، آخرم نمیرسه. مثلا یه عمری زحمت میکشه، آخرم میگه این همه برای این بچه ها جون کندم، آخرم هر کی گذشته رفته سر زندگی خودش. یعنی وقتی نمیرسه به نتیجه چه حسی پیدا میکنه؟ ناامید، افسرده، نمیدونم خیلی خراب. اما وقتی بر رضای خدا کار کرده، اصلا همم بذارم برم، هیچ اهمیتی نه، این به نتیجه خودش رسیده و هر لحظه داره میرسه. این جنل جنتین دان تو همین دنیا براش اتفاق میفته. جنا یعنی چیدن میوه، چیدن میوه. دان یعنی در دسترس و نزدیک. فیه نه همین دیگه، جنا یعنی چیدن میوه ها در آن دو بهشت، چیدن میوه های دو بهشت در دسترس است. خب حالا بیام سراغ همنشین ها. چشمه که بود، میوه هم بود، تکیه و فرش و در دسترس بودن، همنشین کیه؟ فیه نه قاصرات و طرف، در آن بهشت ها زنانی هستن. قاصرات جمع مؤنث دیگه، طرف یعنی پلک چشم، قاصرات یعنی کوتاه کننده. اینا چشم هاشون رو کوتاه کردن. این کوتاه کردن دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی این که نگاه خیره ندارن به همسر، چون نگاه خیره نشانه بیمهریه دیگه، با خشم، با حالت بدیه، پس نگاه خیره ندارن. و یکی هم این که نگاهشون رو محدود کردن به همسر، یعنی نگاهی به غیر همسر ندارند، نگاه رو کوتاه کردن فقط به همسرانشون. پس زنانی هم نشین بهشتیانن که فقط مخصوص همسران خودشونن، نه نگاه خیره و با بیمهری دارن و نه نگاه به غیر همسر. و از اول هم پاکند و مخصوص اینها هن که لم یتمسهن نه انسان قبلهم ولا جان، هیچ انس و جنی اینها رو تماس نداشته باهاشون و لمس نکرده. پس کاملا پاک بودند، همچنان هم پاکند که نگاه به غیر ندارند. این ویژگی زنان بهشتیه که میشه ازش استفاده کرد. پس زنان دنیوی هم در این صورت میتونن ویژگی بهشت رو در خودشون داشته باشن که نگاه به غیر همسر نداشته باشن، نگاه بد به همسر خودشون نداشته باشن و پاک باشن، دامن خودشون رو پاک نگه دارن. و اون شبهه‌ای هم که میگن که تو بهشت دیگه همه چی وله و فحشا هست و اینها، اینم برطرف میشه. نه، همچین چیزی ما نداریم. که اینا که چرت و پرت میگن، میگن مسلمان ها تو دنیا میگن نباشه این ارتباط ها، ولی تو بهشت دیگه آزاده. نه، اینجوری نیست. یه حرول این شنیدن دیگه، برای خودشون کلی تفسیر کردن. نه، قاصرات حالا معلوم نیست یه دونه باشه یا چی، ولی مختصه، یعنی اون ارتباط بی حد و حد و نامحدود با افراد مختلف نیست. اینا به همسر خودشون فقط تعلق دارن و با دیگران ارتباط ندارن. بله، با یه فرد. که انهن الیاقوت و المرجان، انقدر اینها درخشندگی و زیبایی دارند که گویی یاقوت و مرجانند. یاقوت معمولا رنگ سرخ داره، مرجان معمولا رنگ سفید داره، یعنی سرخ و سفید، اون زیبایی و درخشندگی. حالا تو یاقوت و مرجان درخشش هم هست، تمیزی و آراستگی هست. بعد اینکه اینها سنگ‌های معدنی یاقوت، معدن هم یعنی جایی که همیشه مواد مفید تولید میکنه، یعنی همیشه مفیدند. این تراوت و این زیبایی و مفید بودن ازشون نمیفته. که وقت تو سوره واقعه میخونم یتوف و علیهم، اینا دور بهشتیان میچرخن، یعنی در خدمت بهشتیانن. ببینید، نه ببینید، حالا این نکته خوبیه که تو بهش که بالاخره هم مرد هست هم زن، ولی بنای قرآن و کلن کلام بناش بر اینه که وقتی میخواد برای عموم مطرح بشه، فعلا مذکر بیان میشه، مثلا یا ایها الذین آمنو، مثلا اذکر الله، این اذکرو فعل مذکره. ما میگیم که خب خدایا شما داری با همه صحبت میکنی، خانم ها چی، چرا فعل مذکر به کار بردی؟ این فعل مذکر به کار بردن به این معنی است که فقط مردان مخاطبن، عموم وقتی باشه فعل مذکر میاد. الان اینجا عموم داره بیان میشه، عموم بهشتیان این نعمت ها رو دارن، برای عموم بهشتیان پس مذکره بیان میشه، نعمت های مذکرین بیان میشه که حالا زنهای یه مثلا کنار اونها رو مطرح میکنه. خب از همین میتونیم به قرینه بفهمیم، پس خانم های بهشتی هم همدم و همنشین آراسته زیبا و مطلوبی دارن، ولی این دیگه بیان نشده، چون همون عموم که بیان میشه ازش در میاد. این یعنی اصلا بنا اینه که در بهشت تنهایی نیست، اگر کسی با همسر خودش تو بهشت باشه که خب دیگه قضیه حله، اما اگر کسی همسرش بهشتی نشد، حالا خانم یا آقا، این وارد بهشت شد قرار باشه تنها بمونه، که این نعمتها خیلی فایده نداره، این از تنهایی باید در بیاد. خدا برای او یک همنشین عالی با این ویژگی ها قرار میده، حالا اگر مرد باشه همنشین خانم یا برعکس. این یعنی به این معنی است که فقط برای مرد هاست. این که گفته نشده به خاطر اینکه روال سخن اینه که در عموم ها مذکرها بیان میشه، یا حالا شاید جنبه حیاش هم مثلا باشه توش.
نمیشه گفت شون خانم در اقلیتن
اون زنانی که خلق میشن برای بهشتیان میشه نعمت بهشتی، انا انشأناه و ننشا، ولی زنی که از دنیا میره بهش این دیگه نعمت برای کس دیگری است، این خودش اونجا متنعمه، خدا برای اون نعمتی خلق میکنه. این حرول اینی که میگه اصلا خلق میشه برای بهشتیان، که حالا برای خانوم ها هم متناسبه با خودشون هست. یه دونه فهم
میگن که عجله و انسان
بخوان میتونم. ببین شما یه کلیتی رو با این فیها ما تشتهیه الانفس میتونی جواب بدی، این کلیت رو داشته باشید. هر چه که انسان بخواهد تو بهش هست، همه سوالا با این جواب داده میشه دیگه. بعضی میگم مثلا تو بهش اینترنت هم هست، حالا بخواد هست، هر چی بخواد، بخواد با عجل ارتباط، یه موقع حتی با جهنمیان میخواد ارتباط داشته باشه، میخواد ببینه که چه خبره. فطلع، پس اطلاع پیدا میکنه و میبینه مثلا فلان رفیقش توی جهنمه، سوال میکنه میگه ما یه رفیقی داشتیم تو دنیا، چی شد؟ کو اینجا نمیبینیمش. فطلع فرعاه و فی سواء الجحیم. ممکنه دور باشه، الان شما با اون سر دنیا میتونید ارتباط برقرار کنید، نزدیکی مکانی لازم نیست دیگه. بخواید ارتباط داشته باشه، در یه لحظه میتونید اون آدم رو ببینید، صحبت بکنید، لزوما نداره که شرایطش رو احساس کنید. همین میتونه، امکان ارتباط، امکان خبر گرفتن، امکان حرف زدن، اینا هست، بدون اینکه بره اونجا با منافقین صحبت میکنه، با جهنمی‌ها صحبت میکنه، با جنیان بخواد میتونه دیگه.
قرآن اصلا فرمش بر مبنای جسم و
بدن،
حتی که بخون ظاهری هم نگاه کنیم،
انسان مثلا
انسان.
بله بله بله.
اجنه الان نمیتونم اعتراض کنم، بگم که این که به درد ما نمیخوره.
چرا نمیخوره؟ چرا خورد و خوراک دارن؟ خورد و خوراک دارن، زندگی و مرگ دارن، ازدواج دارن، تولد دارن، خب به فرم خودشون، به فرم خودش، یعنی اینا معنای این نیست که پس اونا به فرم خودشونن، اونم میوه داره به مدل خودش، اونم همسر داره به مدل خودش، همه چیه نعمت ها هست به مدل خودش،
یعنی کاملا
بله بله بله. اصلا همینجا میگه جن و الانس، یعنی قشنگ مخاطبه. بله تو سوره جن داریم دیگه، اینا اومدن شنیدن کلام خدا رو، بعد گفتن فآمن نابه، ایمان آوردیم. قرآن برای اونها هم هست دیگه.
اعتماد داره خانمهای بهشتی در اقلیت باشن بخاطر همین؟
نه. از کجاش استفاده میکنید؟
زیادن
من نمیدونم، ولی این بر نمیاد که خانمها در اقلیت باشن. اتفاقا زن به خاطر روح لطیفی که داره، امکان ارتباط با خدا براش بیشتر فراهمه، زمینه برای بهشتی شدن برای او فراهمتر اگر استفاده کنه. ولی اینکه حالا چند درصدن خواهیم چی کار اینا رو هل جزاء الاحسان الا الاحسان. چقدر این آیه زیباست که همه این نعمتها رو که خدا بیان میکنه آخرش با این جمله اصلا شرمنده میکنه بندش رو، که خدا میگه این همه نعمت دادم، اینو اصلا منتی نداره، پاداش احسان شماست. مگه پاداش احسان جز احسان است؟ یعنی شما اهل احسان بودید، پاداش احسان شما اینه که خدا احسان کند. احسان یعنی چی؟ خب خیلی مبهمه. بیش از وظیفه، بیش از وظیفه کار کردن میشه احسان، اندازه وظیفه انجام دادن میشه عدل. آره مستحبات رو پایبند باشه دیگه، به وظیفه فقط عمل کردن میشه عدل، احسان میشه فوق عدل. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، پس احسان فوق عدله، یعنی بیش از وظیفه کار کردن. این آدم ها اهل احسان بودند، بیش از وظیفشون کار کردند، که ما تو سوره انسان میخونیم یوفون به نذر. نذر یعنی واجب کردن کاری که واجب نیست، یعنی بیش از وظیفه، این واجب نیست، اما این آدم بر خودش واجب میکنه، یعنی بیش از وظیفه کار میکنه. اینها اهل احسانن، خدا هم احسان میکنه، خدا هم بیش از استحقاقشون بهشون عطا میکنه. اما این بیش از استحقاق عطا کردن رو منت نمیذاره، میگه خب شما اهل احسان بودید، احسان هم باید دریافت کنید. ولی خب وقتی از خدا هم احسان دریافت میکنه، اینجوریه دیگه، خیلی عظیم خواهد شد. پس این آدم ها اولا که فرمود اینا کیا بودن؟ خائف بودن. الان کیان؟ محسنینند. محسنین مقام فوق العاده بالاییه. شاید ما مثلا فکر کنیم محسن یعنی نیکوکار، خب خیلی آدم ها محسنن، اما با توجه به آیه قرآن میفهمیم که محسنین از متقین هم درجهشون بالاتره. یعنی هر نیکی این احسان نمیشه، نیکی که بر اساس خوف مقام خدا باشد، چون اینا اولا خوف خدا رو داشتن بعد اهل احسان شدن. احسانهای بر اساس خوف از عظمت خدا میشه مقام محسنین، که این کار هر کسی نیست. خیلی از احسانها به خاطر نفسه، اینا نمیشه، اما اونی که برسه به این پاداش او میشود این درجات. و خدا انقدر کریمانه بیان میکنه که اینا نتیجه کار خودتونه، جزا یعنی معادل، معادل کار شماست، در حالی که خیلی فراتر از معادل بودنه. این لطف خداست که خود این آیه گواراتر میکنه نعمت رو، که خدا انقدر با تفضل و احسان بیان میکنه این نعمت رو. فبأی آلاء ربکما تکذبان. بله فضل خداست، ولی خدا اینجا اسم احسان روش میذاره که نیکی خدا و حسن از جانب خدا. یعنی پس ما به حد اقل اکتفا نکنیم، چون بعضی همین میگن من همین نمازم رو میخونم و روزم رو میگیرم بسته، یعنی اکتفای به حد اقل. اهل احسان بشیم، بیش از وظیفه سعی کنیم انجام بدیم که مصداق این آیه بشیم انشاءالله. خب بله نتیجه کار منتها خیلی عظیم تره. مثلا این آدم به خاطر این کار باید یه درخت بهش بدن، مثلا باطن کارش یک درخته، اما این درختی که داده میشه یک درخت فوق العاده است که طول و عرضش نه عظیم تر نیست. تو سوره نبع میخونیم دیگه، برای جهنمیان خدا میفرماید جزاء وفاقا، کاملا موافق عمل، این در حد عملشه. برای بهشتیان میفرماید عطاء حسابا، عطاست یعنی بیشتر از عمله. خب همونه دیگه، فراتر نیست اصلا. این غذایی که داره میخوره این حق اونیست، وقتی حق اونیست میشه آتش. این چه فراتریه؟ مثل سم دیگه، مثلا ظاهر قضیه ممکنه همین آب معمولی باشه ظاهرش، ولی توش سمه. این رو طرف میخوره و میمیره، بعد میتونه بگه که این اصلا عدالت نبود، این حالا یه قطره آب خورد، برای چی باید از هستی ساقط بشه؟ خب اون سم انقدر شدید بود که هستی این رو گرفت، جونش رو گرفت. کار رو به میزان کمیتش نگاه نکنید، که حالا مثلا یه لقمه غذا بود دیگه، این برای چی باید کل وجودش رو بسوزونه؟ سم هم دو قطره میتونه باشه، ولی جون انسان رو میگیره، یا مثلا یه بیماری طولانی مدت ممکنه براش ایجاد بکنه، یا تصادف یه لحظه فقط روشو کرده اونور زد به یکی، این باید تا یه تا آخر اون فلج بشه؟ خب همینه واقعیت کار، اینه، نه که این تبدیل بشود به یه چیز دیگری. واقعیت این قفلت معلول شدن تا آخر عمره، اون واقعیت اون یه لقمه غذا آتش ابدی است. که وقت این که حالا میگه چرا ابدی، این مثلا فراتره، به خاطر اینکه یه تاریخ رو یه موقع میبینی درگیر میکنه، اثرش تا سالیان سال باقی میمونه رو نسلهای متعدد، خب میشه ابدی دیگه. حالا با این حالا باشه اب نده، شما بگید نتیجه، شما بگید معادل عمل، ولی برید ببینید و وقت میبینید که نه معادل نیست، بیشتر. خب بله 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 همین اینطوریه. بله بله و من
نتیجه عملش
همین ایشون هم همینو میگن، ایشون هم همینو میگن، میگن عمل صالح هم عین عمله که این چیزها میشه. چرا میگید بیشتر؟ من میخوام بگم بیشترشون میگن نه عین عمله. بله عین عمل هست، ولی خدا اضافه تر هم میده. شاید یه چیزهایی که میده الان معادل عملی نداشته باشه براش، مثلا معادل عملش همون میوه ها باشه، اما اون فروشن بتائن و هامن استبرق اصلا معادل عملی نه، این کاری برای اون انجام نده، خدا این رو اضافه هم بهش داده. شاید اینجوری باشه، یعنی یه چیزهایی رو معادل عملش به او عطا کرده، یه چیزهایی رو هم همینجوری عطا کرده خدا و بدون این که معادلی داشته باشه. بله این خودش بله فضله. بله و من دونه هما جنتان، غیر از آن دو بهشت دیگریست. من دونه هما، ببینید دون یه وقتای معنای چی میده؟ پایین. دون یعنی پایین و کمتر، یه وقتی هم معنای غیر میده. اینجا حالا ممکنه بعضی ها مثلا پایین تر معنا کرده باشن، ولی ما حالا مقایسه کنیم آیات رو، به نظر میاد حتی این بهشتایی که الان در ادامه میخواد گفته بشه فراتر از بهشتای قبلیه، بالاتره. دون رو معنای غیر معنا کنیم. نه اونی که خوندیم اصحاب یمین بود، این مال مقربینه. حالا بذارید بخونیم مقایسه کنیم. پس خلاصه غیر از اون دو بهشتی که الان خوندیم دو بهشت دیگری هست. حالا اصل مطلب اینه، حالا کدوم بالاتر کدوم پایینترش خیلی مهم نیست، مهم اینه که دو نوع بهشت و پاداش برای خوبان وجود داره، یک بهشت خوب، یک بهشت عالی. الان غیر از اون دو بهشتی که خوندیم دو بهشت دیگر هست که باز اینم برای جن و انسه، که این ویژگیش چیه؟ مدهامتان. مدهامتان یعنی دو بهشتی که انبوه از رنگ سبز پررنگ. خود مدهامتان ریشش به معنای سیاهی و تاریکیه، دو بهشتی که به سیاهی میزنند از شدت سبزی. شاید دیده باشین توی جنگل‌های مثلا شمال که یه موقع انقدر این جنگل برگاش سبزه که در روز، من خودم این اتفاق برام افتاد، یه جنگلی رفتیم روز بود ولی وقتی رفتیم وسطش این شب تاریک بود، انقدر که سبز بود، درخت ها زیاد بود و رنگ سبز تیره. پس ببین الان این مدهامتان مقابل اون زواتا افنان، زواتا افنان گفت برگ های روشن تازه، شاخ و برگ تازه تازه سبز روشنه، اونا سبز روشن بود، اینا سبز تیره است. کدوم بهتره؟ سبز تیره پایدارتره دیگه، یعنی این مدتی گذشته از سر پا بودن این با، هنوز نو و تازه نیست که الان خیلی مثلا جون نگرفته باشه، این دیگه استواره و پره و انبوهه. حالا همین ببینید یه زیبایی اون داره، یه زیبایی، یعنی خدا در عین این که داره دو نوع و دو درجه رو بیان میکنه نمیخواد شأن یکی رو بیاره پایین. حالا ما توی سوره واقعه هم خوندیم دیگه، نعمت‌هایی هم برای اصحاب الیمین بیان کرد که اینا خودش خیلی عالیه، یعنی نمیخواد بگه مال درجه دوها خیلی مثلا به درد نخوره، نه اینام در حد اعلاست، هر کدوم یک زیبایی داره. حالا این باعث نمیشه که مثلا درجه دعا بعدشون بعد باشه. بله دیگه، بله همینه، متقین و ابرار. مدهامتان یعنی دو باغ خیلی سبز، سبزی که به سیاهی بزنه، سبز پررنگ. نه مدهامتان یک کلم است، اصلا میگن کوتاه ترین آیه قرآن همین آیه است، بخاطر اینکه فقط یک کلم است. حالا ممکنه آیات دیگه ظاهرش کوتاه‌تر باشه ولی دو کلمه باشن، ولی این چون یک کلمه است. گروه دوم، من دونه هما جنتان، اومدیم تو دو تا باقه دیگه، دو باقه اول رو قشنگ گشتیم همه چیشو دیدیم، حالا بیم دو باقه دیگه. اون دو باقه اول مال جن و انس درجه یک مثلا، این دو باقه بعدی مال جن و انس درجه دوه، یا برعکس اون مال درجه دوه این مال درجه یک. به هر حال ما دو گروه خوب داریم، گروه درجه یک و گروه درجه دو. الان هم دو مدل بهش داره. بله بله. ویژگیشون بیان نشده. خوبان دیگه. ولی آخه اون ترس اصلا پایه همینه. یعنی ما غیر از این نداریم که بگیم حالا گروه بعدی یه کار دیگری انجام میدادن. اصلا پایه رشد همین ترس از خدا و احسان است. حالا توی این خوف و احسان درجات متفاوته. یه کسی میرسه به قله، یه کسی تو مسیره. الان ما میبینیم برای اهل بیت هم خدا میفرماید که اینا خوف داشتن، برای ماها هم باید خوف داشته باشیم. اما خوف من کجا، خوف او کجا؟ اینه دیگه درجات. پس کار یکیه، راه یکیه، منتها سرعتها و نوع حرکت، میزان حرکت اینا متفاوته. به خاطر این برای اینها ویژگی بعدی بیان نمیکنه، چون ویژگی همونه. بله بله، در بهشت دیگری هستن ولی امکان ارتباط هست. میشه مؤمنین مثلا مهمون بشن تو اون بهشت، سری بزنن، که ما تو زیارت عاشورا میگیم ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. یه مقام محمودی لکم، مال شماست، اما من میخوام منم برسم اونجا، منم یه مثلا سری بزنم. مال اهل بیت مخصوص اونهاست، متفاوته با بقیه، ولی ما میخوایم که اجازه بدن ما هم اونجا مثلا رفت آمد داشته باشیم. فیه ما عینانه نزوا خطان.
ما برداشت کنیم که از نظر کمی داره این دو تا بهشت رو مقایسه میکنه.
نه، کیفی هم هست دیگه.
این پرملاتره.
حالا بذارید بخونیم بعد خودتون نتیجه، من اصلا نمیگم کدوم بالاتره کدوم پایینتر، خودتون. اونجا گفت فیه ما عینان تجریان، اینجا میگه عینان نزاختان. نزاختان یعنی جوشان، فوران میکنه و میجوشه. ما تو سوره انسان خوندیم که ابرار نوشیدنی میخورن که از چشمه ای پر میشود که یفجرونها تفجیرا، خودشون میشکافند و میجوشانند چشمه را. اینجا هم چشمه جوشانی در اختیار اینهاست، یعنی جوشیدنه اینجا مطرحه، حالا جریانش خیلی مهم نیست. اونا یه چشمه داشتن که جاری شده بود، یعنی یه کسی چشمه رو ایجاد کرده، جاری شده، راه رو ساخته، این راه هست، اونا از این راه استفاده میکنن. اما اینجا خود راه ایجاد میشود به وسیله اینها، جوشش در اختیار اینهاست. اینا خود جوشاننده چشمه، چشمه هم یعنی آب حیات دیگه، آب مایه حیات انسانه، حیات انسانها رو اینها منبعش دست اینهاست، جوششش دست اینهاست، سرچشمه. بله. فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان. باز ببینید به همون ترتیبی که اونجا بیان شد، اونجا فرمود فیه ما من کل فاکهتن زوجان، اینجا میفهمد فیه ما فاکهه، فاکهه نه یه میوه، یعنی نوع میوه، کلن میوه برای اینها هست در این دو باغ، به اضافه نخل و رمان. این به اضافه یعنی پس بیشتر دیگه. حالا درسته نخل و رمان در ضمن فاکهه هست، یعنی اگر خدا فقط فاکهه میفرمود حتما توش نخل و رمان هم بود، اما که جدا ذکر میکنه یعنی این دوتا شاخصه، اونجا ویژه است و خاصه. بعد نخل درخت خرماست، یعنی این فاکهه که میگه خرما داخلش هست ولی درخت که دیگه داخلش نیست. خود درخت خرما ویژگی های خاصی داره. رمان هم که بهش میگن سید الفواکه، دیگه آقای میوه هاست و خیلی با ارزشه. حالا تعبیرهای مختلفی هم میشه کرد، این که اینجا نخل و رمان ذکر شده یعنی هم به درخت هم به میوه اشاره شده، هم به اون چی که ارزش غذایی داره، نخل غذاست، رمان برطرف کننده تشنگیه، یعنی آب و غذا اشاره شده، هم یه چیزی که طبیعت گرم داره، هم یه چیزی که طبیعت سرد داره اشاره شده، چیزی که تو مناطق گرم رشد میکنه یا تو مناطق سرد. این دوتا تقابلی که بین این دوتا هست، یعنی اون گستردگی رو میخواد بیان کنه. خب بیام سراغ همنشین ها. اینجا وقت یه تغییری توی ترتیب داده شد. تو قسمت قبلی اول تکیه دادن گفته شد بعد همنشین، اینجا اول همنشین بیان شده بعد تکیه دادن و جایی که نشستن. چون اسم جنسه، مثلا یه موقع شما میگید انسان، انسان یعنی کل انسان ها، نوع و جنسش رو بیان میکنه. بله اطلاق داره. چرا؟ نکره بودنش هم همون اطلاقش رو میتونه برسونه. همنشین های اینها کیان؟ فیهن خیراتون حسان، زنانی که دو تا ویژگی دارن، هم خیرند هم حسن دارند. حالا این دوتا هر دوتاش خوبیه دیگه، منتها خوبی معنوی و مادی. خیر یعنی اون خوبی و زیبایی معنوی، حسن یعنی زیبایی ظاهری، یعنی اینها حسن سیرت و صورت دارند. این حالا توی مورد قبلی نبود دیگه، این اضافه شد اینجا. ببینید هی تو این جنتان بعدی ما اضافه تر میبینیم نکاتی رو، شاید از روی این بتونیم نتیجه بگیریم که این بهشت دوم مال گروه درجه یکه. حورون مقصوراتون فلخیام، اون قبلیه قاصرات و طرف بود، اینجا مقصورات است. قاصر یعنی خودش نگاهش رو کوتاه کرده، ممکنه مقصور در خیام نباشه، تو پرده نباشه، اما نگاه به دیگران نمی کنه. اما اینجا علاوه بر این که نگاه به دیگران نمی کنه، اصلا ارتباطی هم نداره. مقصور در خیامه، مقصور یعنی کوتاه شده، خیام هم که یعنی خیمه. حالا خیمه ما تو ذهنمون مثلا یه چادر محدودی میاد، ولی به این معنا نیست، میتونه خیلی وسیع باشه، مثلا کل یک بهش رو دربر بگیره، ولی به هر حال یک محدوده مشخصی داره که در اون محدوده است، فقط خارج نمیشه و با همه ارتباط نداره. خب آدمی که مقصوره در خیامه قطعا قاصرات و طرف هم هست دیگه، دیگه به کسی نیست که بخواد نگاه بکنه. لم یتمسخون نه انسان قبلهم ولا جان، این مشترک با قبلی، یعنی هم تو اون بهشت قبلی، گروه قبلی داشتیم، هم اینجا که با هیچ انس و جنی ارتباط نداشته. این یک ارزشه که برای بهشتیان چه در درجه بالا چه در درجه پایین وجود داره، این دیگه شوخی بردار نیست. بعد میاد سراغ متکئین که تکیهشون چجوریه. باز اینا متکئینند، یعنی اون حال تکیه در هر دو گروه هست که گفتیم، یعنی کارها انجام شده و به نتیجه رسیده. حالا درجه این نتیجه متفاوته، یعنی یک کسی برای یک هدفی کار کرده، هدفش شاید مثلا درجه دو بوده، به همون هم رسیده، خب الان تکیه میده. یک کسی برای درجه یک کار کرده، به همون هم میرسه. یعنی که حالا هر دو متکئین هستن، هر دو متکئین هستن، ولی سطح کارشون فرق میکنه، چون اهداف متفاوته دیگه. یک کسی رضای 100% خدا رو به دست میاره، یک کسی تو این رضای خدا مثلا حالا یه ذره نفسش هم قاطی هست. متکئین علی رفرفن، رفرف یعنی خود کلمش یعنی برگهای رنگارنگ و متنوع، ولی اینجا که حالا تکیه دادن بهش میشه پارچه های رنگارنگ، اون چیزایی که مثلا روش میشینن و تکیه میدن، بالش ها و تکیهگاه هاشون رنگارنگ متنوع. تو قبلی فقط گفت استبرق، اینجا تنوع هست. بعد اون رنگ قالبش خضره، خضر سبز رنگ بهشتیانه که حالا اون ویژگی آرامش بخشی هم توش هست، که حالا خود طبیعت رنگ سبزه، بشر هم از همین استفاده کرده توی چیزهایی که میخواد به کار ببره، رنگ سبز رو استفاده میکنه، اون ویژگی آرامش و احساس رضایت توش هست. اینا تکیه میدن، رنگ سبز هم به اون آرامششون بیشتر کمک میکنه. و عبقری انحسان، عبقری یعنی چیزی که نظیر نداره، نمونش وجود نداره، یعنی خدا دیگه اینجا بیان میکنه یه چیزهایی هست اونجا که اصلا شما نمیدونید چیه. یه نمونش توی سوره انسان هست که میفهمه ظرفایی که نقره است و بلوره. حالا ما اصلا نمیفهمیم اینو، مگه میشه یه ظرفی هم نقره باشه هم شفاف؟ یکی از این دوتا باید باشه دیگه، ولی تو بهشت هست. حالا این عبقری هم همینه، یعنی یک رفرف، یک تکیه گاه ها، نشیمنگاه ها و بالش هایی که هم سبزه هم بی نظیره، یعنی سبزشو میشناسیم عبقریش رو نمیشناسیم، ولی فقط حسانه دیگه، یعنی حالا بی نظیر هست ولی بی نظیره در خوبی و حسن. خب پس تو هر دو گروه یه موارد مشخصی بیان شد، درختاش گفته شد، چشمه، میوه، همسران و تکیگاه ها و جایگاهی که دارن. حالا این مقایسه رو کردیم که به نظر میرسه که این گروه دوم برتر باشه، ولی نمیتونیم حالا 100% بیان بکنیم. شاید به قول شما بعضی مثلا بگن نه گروه اول بهتره. به هر حال خدا میخواد این رو بیان بکنه که خوبان دو گروهند، دو درجه‌اند، دو رتبه‌اند. خب آدم عاقل برای درجه بالاتر کار میکنه دیگه، هیچ وقت نمیگه من اون درجه پایین رو میخوام. برای درجه بالا کار کنیم که حالا اگر به درجه بالا نرسیدیم به درجه پایین حداقل برسیم. اما اگه برای درجه پایین کار کنیم به درجه پایین نرسیم دیگه واویلا میشه دیگه. که وقت بلافاصله بعدش سوره واقعه بیان شد. یعنی این دوتا سوره این ارتباط نزدیک رو با هم دارن که سه گروه انسانها رو مطرح میکنن، که وقت سوره واقعه میفهمد همین سه گروه اول تو دنیا گروه خودشون رو مشخص کردن که حالا منتقل شدن به آخرت. پس ما اینجا باید تلاش کنیم که در یکی از این گروه ها قرار بگیریم و حتما تو یکی از این سه که نگیم، مجرمین رو بذاریم کنار، یکی از این دو گروه حتما جا بدیم خودمون رو، چون گروه چهارمی نداریم. اونا که یه ذره خوبن یه ذره بدن اصلا بیان نشدن، یعنی اینا اصلا قابل توجه نیستن، اینا باید انقدر بمونن تا یه وری بشن دیگه. به طور کلی ببینید، ما یک نظامی رو از دنیا شروع کردیم به بررسی، از ابتدای خلقت انسان، طبیعتی که در اختیار انسان قرار داده شده، نیازهایی که برطرف میشه، همین جوری اومدیم دریا، نمیدونم چیزهای مختلف، تا رسیدیم به این که این نظام بعد منتقل میشه به آخرت. در آخرت هم همین نظام رو ما داریم، یعنی خود این نظم ما رو خیلی خوب میتونه راهنمایی کنه، چون بعضیا این نظم رو یا اصلا کلا در دنیا و آخرت بهش توجه نمیکنن، یا در دنیاشو توجه میکنن اما به آخرت که میرسه میگن دیگه نظم برداشته میشه، یعنی از این دنیا رفتی اونور دیگه نظمی در کار نیست، همه میرن بهشت. همچین چیزی نیست، این نظام همچنان مسیر خودش رو ادامه میده. همونطور که ما در دنیا نظم رو میبینیم، این نظم یه جا قطع نمیشه که به هم بریزه همه چی، در آخرت هم همین نظم هست. یعنی یکی از راه های اثبات این که خوب و بد یکسان نتیجه داده نمیشن اینه. مگه تو دنیا خوب و بد یکیه؟ مگه تو دنیا همه چی قاطی پاتی بی نظمه؟ این نظم در دنیا از جانب خدا پایه‌گذاری شده، داره مدیریت میشه، این ادامه پیدا میکنه، در آخرت هم همچنان این نظم هست. شما به کجای این سیستم میخواید نگاه کنید و یه دلیلی برای تکذیب پیدا کنید؟ بگردید دیگه، پیدا کنید، اگه تونستید پیدا کنید، تو سوره ملک خدا میفهمد دیگه، بید کل عالمو بگردید، هل ترامن فطور، یه ناهماهنگی، یه اخلال، یه بی‌نظمی پیدا میکنید؟ اگه پیدا کردید باشه، ما میپذیریم. بعد خسته میشه بستر و نگاه از گشتن و پیدا نکردن. خب پس بابا تسلیم این نظام عالم بشیم، این نظام دنیا رو بپذیریم که در آخرت هم همچنان ادامه داره. نه سوره از اول همین بررسی بود دیگه، که بخش اول نظام رحمانی ربانی دنیوی بیان شد، بخش دوم هم نظام رحمانی ربانی اخروی. میرسیم به این جمله آخر، یعنی این نتیجه ایست که باید از کل این دوتا نظام در دنیا و آخرت بهش برسیم، که تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، نام ربت مبارک است. اصلا خود این مسئله رب رو ما باید هی با خودمون مرور کنیم تا قشنگ باور ما بشه که خدا رب است، یک رب رحمان است که با رحمت و لطف گسترده داره ربوبیت میکنه. ببین اول سوره فرمود الرحمن، آخر سوره هم میفرماید اسم ربک، یعنی همون اسم ربی که اول سوره گفتیم که رحمان است، با همون اسم اومدیم جلو، آخر رسیدیم به این که این نام رحمان به طور خاص و بقیه نام ها که حالا تو آیات این سوره همش میبینیم با نام های خدا این اتفاقا میفته دیگه. مثلا اونجایی که عذاب مطرح میشه با نام منتقم، اونجایی که پاداش ها بیان میشه با نام مثلا محسن، اونجایی که اون جریانات عالم بیان میشه، اینا همش نام های خداست دیگه، ولی مشخصا اون نام رحمان مطرحه. این نام رحمان تبارکه، پربرکت است، مبارک است. تبارکه معناش چیه به نظرتون؟ مبارکه است یعنی چی؟ پربرکت یعنی چی؟ موندنی. ببینید برک از خود ریشه برک به معنای سینه شتره. سینه شتر وقتی میخواد بشینه یه جا و بخوابه، سینه‌شو میذاره رو زمین. وقتی سینه‌شو گذاشت رو زمین یعنی دیگه این نشسته، دیگه نمیخواد بلند شه، یعنی موندنی شده، پایدار شده، ثبات پیدا کرده. پس یکی از معانی برکت همون پایداری و ثبات است. این که حالا به برکه هم گفته میشه برکه، به خاطر اینکه آب اونجا ثابته، آبش تموم نمیشه، از بین نمیره، با اینکه حالا محدوده مثلا دریا نیست، ولی آب ماندگاره اونجا. بعد در اثر این پایداری منافعی ازش به دست میاد، چون خود ناپایداری بیفایده میکنه موجود رو. وقتی پایدار شد پرفایده میشود. پس الان تبارکه رو بگیم نام خدا هم پایداره، دوام داره، ثبات داره و هم پرفایده است. که حالا برکت هم میگیم یعنی همین، یعنی یک چیزی که ثابته، تموم نمیشه زود. مثلا میگن این پوله چقدر برکت کرد، یعنی زود تموم نشد، از دست نرفت و منافعی داشت. یه موقع مثلا آدم یه پول رو مصرف نمیکنه میمونه، یه موقع داره مصرف میکنه و میمونه، یعنی هی منفعت ازش کسب میشه ولی همچنان مونده. تبارک اسم ربک یعنی نامی که پایدار است، این رحمانیت خدا پایداره و برکات داره، منافع داره. خدایی که ذل جلال و اکرام است، که ما یه بار دیگه هم این ذل جلال و اکرام رو داشتیم تو آیه 27 و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. این نام خدا پایدار است، چون خدا هم دارای جلال است هم دارای اکرام، که اونجا هم گفتیم جلال یعنی شکوه و عظمت، خیلی عظیم و شاید به نظر بیاد غیر قابل دسترس، اما همین خدای با شکوه بندش رو بزرگ میداند و اکرام میکند، احسان میکند. این نتیجه که باید از سوره گرفته بشه، یعنی ما بعد از خوندن این سوره باید به این برسیم که پس ربوبیت خدا ماندگار، پرفایده است و از جلال و اکرام خدا نشأت میگیره. اینم که دوبار تکرار شده این ذل جلال و اکرام، اون بار اول تو بخش نظام دنیا بود دیگه، یعنی خدایی که در مدیریت دنیا دارای جلال و اکرام است، در مدیریت آخرت هم دارای جلال و اکرامه. تو چیزای دنیایی میگی مثلا مبارک باشه، همچنان ادامه داره، میتونه یکی از معانیش باشه. بله، یعنی این تموم نشه، زود بمونه و هی خیر ازش جاری بشه. بله، خیلی. پس ما کلمه خیلی پرمعنایی داریم میگیم وقتی یه چیزی میگیم مبارک باشه، یعنی همین که موندگار باشه و هی خیرات و منافع ازش ناشی بشه. خیلی مسئله رب رو باید خیلی روش فکر بکنیم که باور ما در این زمینه تقویت بشه. و نگاه کنید تو خیلی از ذکرها هم ما مسئله کلمه رب رو داریم، مثلا تو دعاها همش با ربه یا ربنا هست، یا تو استغفار حتی استغفر الله ربی، یعنی خدایی که داره من رو مدیریت میکنه ازش میخوام که تو این مسیر تربیت من موانع رو بپوشونه، خطاها رو برطرف بکنه. خب پس سوره الرحمن جهت هدایتیش میشه چی؟ بخش اول و دوم که معلوم شد دیگه، نظام رحمانی ربانی در دنیا و در آخرت مطرح شد. این تبیین این دوتا نظام برای چی بود؟ برای چی خدا انقدر مفصل این نظام رو در دنیا و آخرت تبیین کرد که چی بشه؟ خب که یعنی چه جور آماده سازی؟ چه جوری آماده بشن آدم ها؟ خب که اعمالشون رو بر اساس خوف رقم بزنن. ولی یه آیه که خیلی تکرار شد و به ای آلا رب کما تو کذبان 31 بار تکرار شده، این یعنی هی میخواد از تکذیب دور کنه انسانها رو. یعنی با تبیین این نظام رحمانی ربانی در دنیا و آخرت جن و انس رو از تکذیب دور بکنه، چون این تکذیب عامل سقوط موجودات دیگه. هر چقدر تکذیب کنه، هر چقدر قبول نکنه و دیگران رو هم دور بکنه از مسیر، این خب از اون نتیجه خوب فاصله میگیره. پس میتونیم جهت هدایتی رو بگیم تبیین نظام همه جانبه رحمانی ربانی در دنیا و آخرت برای پیشگیری از تکذیب جن و انس. نه تثنیه است، مدهامت الفانون تثنیه میاد که یعنی دو تا مدهامت، یک کلم است دیگه. مثل اینکه شما میگی رجلان، رجل به اضافه الفانون میشه دو مرد، یک کلم است دیگه، دو کلمه نشده که. آره ریشش دهمه هست، دهمه دال هی دو چشم میم و تا آخرش که معنی سیاهی و تاریکیه. بعد مدهامتان شده دو باغ سبزی که به سیاهی میزنه. الحمدلله خدا شکر میکنیم که موفق شدیم سوره الرحمن رو بخونیم. انشاءالله که خدا کمکمون کنه بتونیم در دنیا در مسیر رحمت خدا حرکت کنیم، رحمت خدا رو دریافت بکنیم و در آخرت هم جزء گروه خوبان و خائفین و محسنین در درجات بالا قرار بگیریم. انشاءالله این سوره رو به فال نیک میگیریم که حالا در اواخر ماه شعبان تونستیم تموم بکنیم. انشاءالله باعث پاکی روح و جان ما بشه که با طهارت کامل وارد مهمانی خدا بشیم. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه.